بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. وأما أدلة مجوزين، كفاية جلد أول صفحة 253 عبارت اینه که ثم انه قد استدل على الجواز بامور منها انه لو لم يجوز لو لم يجوز اجتماع الامر والنهي لما وقع نظيره وقد وقع كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام. بعد اینجا میرسن بیان الملازمة انه لو لم يكن تعدد الجهات مجديا في امكان اجتماعهما فما جاز اجتماع حكمين اخرين في مورد مع تعددها لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد بداهة تضادها بأسرها و التالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة و الإيجاد أو الاستهباب في مثل الصلاة في الحمام صلاة. خلاصة حرف اینه که زن استدلال به اموری شده برای جواز. دلیل اول وقوع اجتماع دو حکم در خارج. ما در شریعت اسلام در جاهای متعدد میبینیم که دو حکم در یک مورد جمع شدن، مثل نماز در حمام. نماز در حمام داره دو حکم، یک کراهت، دو وجوب اگر نماز واجب باشد، یا استحباب اگر نماز مستحبی باشد. اگر خارج واقع شده اما فتوا مدن آقون که نماز در حمام مکروه و نظیر این مورد. خب از این که در خارج واقع شده پس معلوم میشه اجتماع امر و نهی در یک مرکز جایزه، چه اینکه تضادی که بین احکام هست در مقدمه اول شما گفتید تضاد اختصاص به وجوب و حرمت ندارد. تمام این پنج تا حکم تکلیفی با هم ضد آنند، وجوب با حرمت ضد آن، وجوب با استحباب ضد آن، کراهت با حرمت ضد آن و هكذا. پس از این که دو حکم از این احکام تکلیفیه در یک مرکز در شریعت واقع شده، معلوم میشه که اجتماع دو حکم تکلیفی ولو یکی وجوب یکی حرمت در یک مرکز جایز. این خلاصه بیان این دلیل. وقت مصباح جلد اول صفحه 201 عبارت اینه که والعمده هو الاستدلال بالوقوع، عمده دلیل قائلین به جواز اجتماع همین وقوع خارجیه، چون کراراً گفته شده که عدل دلیل بر امکان وقوع خارجی. پس نتیجه این شد که چون اجتماع در شریعت متعدداً واقع شده، دلیل بر اینه که اجتماع جایزه. مرحوم آخوند از این دلیل با دو بیان جواب میده، یک جواب اجمالی و یک جواب تفصیلی. جواب اجمالیشون در واقع متضمن سه جوابه، یا بگید بیان اجمالیشون، یک بیان اجمالی دارن که متضمن سه جوابه. جواب اول این که اون چه شما ادعا کردین در شریعت اجتماع واقع شده ما قبول داریم، ظاهر این موارد همینه که شما گفتید، در حمام کراهت با وجوب یا استحباب جمع شده، در مسجد وجوب با استحباب جمع شده و هاکذا. از ظاهرش اینه که اجتماع دو حکم جایز. اما اون چه قبلا ما بیان کردیم که گفتیم اجتماع ممتنع است، ما با برهان اثبات کردیم که اجتماع ممتنع است با همون چهار مقدمه، و هیچگاه ظهور نمیتوند با برهان مقابله کند. در هر جا ما برهان داشتیم و در مقابلش ظهوری بود که به حسب ظاهر برخلاف برهانه، اینجا باید ما رفعیت از این ظهور کنیم و این دلیل ظاهر را تعویل کنیم، به یه جور تعویل کنیم که با برهان مخالف نباشه. ولذا در آیات قرآن در خیلی از جا که ظاهر آینه که خداوند عالم مثلا جسم ید الله دست داره، عین داره، چشم داره، می نشینه، مثلا کرسی گیریم، خب ظاهرش اینه. اما چون با برهان مخالفه که خدا جسم نیست، ظاهر توجیه میکنن، غیر از البته یک عده از اهل سنت میگن ید کنایه از قدرت است و هاکذا. پس علی حال برهان اقتضا کرد که اجتماع جایز نیست و شما هر چه از این موارد بیارید که در شریعت جمع شده باید توجیه کنیم. یه مراد این ظاهر نیست. این جواب اول. جواب دوم اینه که بحث ما در جایی است که اون مجمع که دو حکم اونجا جمع شدن، مجمع یک واحدی باشد دارای دو عنوان که از حیث یک عنوان متعلق این حکم و از حیث عنوان آخر متعلق حکم آخر. بعد از اینجاست مثل همون نماز در دار قسیم، این مجمع دو عنوان داره، عنوان قصریت، عنوان صلاتیت. و این مواردی که شما مثال زدید اینا یک واحدی است که عنوانشون هم واحده، یک واحد ذو عنوان واحد متعلق به حکمه. نماز در حمام این عمل عنوان صلاته، همین عمل که یک عنوان بیشتر نداره به عنوان صلات، هم نهی بیشتر کراهت بیشتر لو گرفته، هم وجود و استحباب. یا نماز در مسجد که میگیم مستحبه، خب این عمل یک عنوان داره میگیم صلات، هم مستحب است هم واجب. پس این موارده که شما مثال دادید اصلا از محل بحث ما خارجه و خود شما هم قبول ندارید. شما خودتون که مجوزم هستید میگید در جایی که عنوان واحد باشد جایز نیست. پس خودتون هم باید از این موارد جواب بدید که چطور شده که در اینجا با یک عنوان واحده اجتماع جایز شد. پس جواب از این موارد تنها با عهده ما نیست که ممتنین هستیم، شما مجوزین هم باید جواب بدید، چون برخلاف اون مبنای شماست. به بیان دیگر مرکز بحث ما جایی است که به قول بعض آقایون بین دوتا متعلق عموم منوج باشه، مثل همون صلات با قصریت، این دوتا عنوان که متعلق دو حکمه بینشون عام خاص منوجه. صلات هست و قصب نیست مثل نماز در مسجد، قصب هست و صلات نیست مثل تصرف در ملک مردم بدون نماز خوندن، هر دو هست نماز در دار قسمی. جایی که بین دو متعلق عموم من وجه اینجا مرکز بحثه و این مواردی که شما مثال زدید بینشون عام خاص مطلقه، صلات و صلات در حمام، صل و لا تصل فی الحمام، صل که متعلق امره باز صلات در حمام که متعلق نهیه بهش آم خاص مطلقه نه آم خاص منوج. پس بنابراین این موارد هم باید شما جواب بدید و هم ما باید جواب بدید. جواب سوم این که در این موارد یا لااقل در قسمتی از این موارد مندوحه نیست، یعنی جایی که مکلف امر را انجام بدهد و اجتماعی نباشد براش نیست. و بحث ما در مسئله اجتماع در جاییست که مندوحه باشد، پس همون نماز در دار قصیم میگه مندوحه هست، یعنی میتونه در خارج دار نماز بخونه. با این که مندوحه هست اگر در دار نماز خون حکم چیه؟ بحث اینجاست. اما در مثل صلات و در حمام اصلا مندوحه نیست، چون نماز در غیر حمام خودش امر داره، خودش مستقل نه این که بدل نماز در حمام باشه. پس بنابراین شما هم قبول ندارید که اگر مندوحه نباشد شما هم نگید اجتماع جایز نیست. پس باید شما هم از این موارد جواب بدید. خلاصه حرف این شد که این مواردی که شما بیان کردید از دو جهت طبق مبنای شما هم درست نیست، باید شما هم جواب بدید. یک این که نسبتشون هم خاص مطلق است نمین وجه، دو این که مندوحه نیست. پس جواب از این چند مورد مختص به ما ممتنعی نیست، شما مجوزی هم باید جواب بدید. این خلاصه جوابهای اجمالی مرحوم آخوند. اون وقت مرحوم آخوند در کفایه به این بیان اجمالی و به این سه جواب اجمالی کفایه جلد اول صفحه 254 با این عبارت جواب اجمالی شروع میشه: من ول جواب و ان اما اجمالاً. بعد میرسن به صفحه بعد و اما تفسیرن. وقت این اما اجمالن که صفحه 254 تا اما تفسیرن که صفحه 254 در این صفحه وسطی سه جوابی که اجمالن اشاره کردیم مرحوم آخوند در کفایه بیان میکنه. پس نتیجه این شد که این موارد نقض بر ما نیست، نقض بر شما هم هست، از دو جهت باید شما هم جواب بدید. وقت مصباح همون جلد اول صفحه 202 چون بعد از آنی که بیان اجمالی مرحوم آخوند را قبول دارن و عبارتشون اینه: هازا ملخص و کلامهی جواب اجمالی، یعنی ملخص کلام مرحوم آخوند در جواب اجمالی. بعد اضافه می کنم: و نعم ما افاد فیه، یعنی مطلبش هم مطلب خوبی است. هازا ملخص کلامی فی جواب اجمالی و نعم ما افاد فی، اون چه در این جواب اجمالی بیان کرده بیان خوبی هست. بعد از این که میگن اصل جواب اجمالی جواب خوبی هست، بر اون جواب سومشون اشکال میکنن که مرحوم آخوند بگه مندوحه اینجا نیست و بحث ما در جاییست که مندوحه باشد، برای این حرف اشکال میکنن. حاصل اشکال مصباح بر این حرف اینه که قید مندوحه در محل نزاع دخالت ندارد، چه مندوحه باشد چه نباشد نزاع جاریه. قید مندوحه فقط برای مجوزین به درد میخوره، کسانی که قائل به جواز اجتماع هستن برای اونا مفیده که اگر مندوح باشد و عمل عمل عبادین میگن عمل درست مثل نماز در حمام در دار قسمی، کسانی که میگن جایزه میگن این نماز امر دارد، پس اگر نماز خون نمازش درست. چرا امر داره؟ چون مندوحه داره، در خارج هم که مثلا نماز بخونه. پس چون در خارج می تواند نماز بخونه و نماز منحصر به این فرد غصبی نیست، امر به این طبیعت صلات داره به اعتبار همون فرد مباحش. حالا که امر داشت، اگر نماز رو در دار غصبی به قصد همون امر خون، عملش درسته. تسقید مندوحه فقط برای مجوزین اثر دارد، که میگن اگر مندوحه بود و قائل به جواز بودیم عمل درست، اگر مندوحه نبود عمل درست نیست. چون اگر مندوحه نبود مکلف قدرت بر امتثال نداره اصلا، قدرت بر امتثال که نبود لا محال امر نداره، امر که نبود اگه اتیان کرد عملش درست نیست. پس نتیجه این شد که قید مندوحه در اصل محل نزاع معتبر نیست. نزاع جاریت چه مندوحه باشد چه نباشد، قید مندوحه فقط برای مجوزین به درد میخورد، که اگر گفتیم مندوح است و عمل را اتیان کرد عمل جایزه صحیحه، اگر مندوحانه بود صحیح نیست. این هم اشکالی که نسباه بر این جواب سوم مرحوم آخون داره در همین دیم فرمان نام خوب مؤثرون تی صحت صلات دار المخصوبه، در محل نظام مندوحه معتبر نیست، فقط تأثیر در صحت صلات داره که اگر قائل به جواز باشیم با همین بیانی که بیان شد. پس نتیجه این شد که مرحوم آخون از این بهترین دلیل قائل به جواز که وقوع خارجی هست با دو بیان جواب مدن، یک بیان اجمالی یک بیان تفصیلی، و در بیان اجمالی با سه جواب از این دلیل جواب گفتن که مصباح جواب سومشون رو تقریبا خدشه کرد و مورد قبولشون نیست. اون وقت فردا یا شنبه انشاءالله میرسیم به اون جواب تفصیلی مرحوم آخر، مقدار مفصل هم هست، گرچه عنایه میگه که بازم خدا رحمت کنه به قول ما پدر مرحوم آخونده که با دو سه سال فقط تمامش کرده، اما مرحوم شیخ در اون به حساب مطالعشون 14-15 صفحه با اون کتاب قضایی در همین زمینه اسم بحث کرده، 14-15 صفحه بحث کردن بره همین که این وقوع دلیل نیست و بالاخره رد کنن دلیل در هست صورت انشاءالله فرد بود شنده آسان به چندگه ای وقتی درم سلوات فرستید. خب فردا هم که هم میلاد با سعادت پیامبر اکرم و هم امام صادق علیه السلام است، خداوند به برکات این دو بزرگوار گرفتاری از جامعه مسلمین و خاصه شیعیان در طرف بفرماید. عرض کنم که امام صادق علیه السلام با پیغمبر یه وجه مشترکی دارن در کیفیت کارشان. پیامبر هم مأمور بود برای بیان این دین اسلام این کلیت را بیان کنند، فرو وصولش را بیان کنند. امام صادق هم مأموریت در زمینه همین کلیت اسلام بود. به بیان دیگر نوعا ائمه ما هر کدام در زمانی که واقع شدن نسبت به شرایطی که داشتن یه مأموریت مخصوصی داشتن نسبت به یک بخش از دستورات اسلام، از زمان علی علیه السلام که می‌بینیم تا امام حسن عسکری. اما مأموریت امام صادق علیه السلام و قبل ازش امام باقر نسبت به این مجموعه دستورات اسلام بود و اون مأموریت این بود که اون زوائدی که زمینه اسلام شده بود از زد اینا رو از اسلام جدا کرد و به اصطلاح امروز اسلامشون پالایش کرد. تا زمان امام صادق اسلام همونی بود که دستگاه بن الامیه ترویج کرده بودند و بعدم بن العباس دنبال همون بودند و خیلی حشو و زوائد داشت. امام صادق علیه السلام با شاگردانی که تربیت کرد و با اون فرصتی که برای حضرت بود اصول و فروع و تمام شعبات اسلام را حضرت پالایش کردن، اون حشو و زوائد را کنار زدن و اون اسلام واقعی را که پیغمبر مأمور به ابلاغ اون بود برای مردم ترسیم کردن و تعیین کردن. شاهدش اینه که اگر ما کتاب های معتبر شیعه را با کتاب های معتبر اهل سنت کنار هم بگذاریم بعد معلوم میشه که واقعا چه چیزهایی بر اسلام اضافه نشده اصلا و چه چیزهایی کم نشده اصلا و اینا رو مکتب امام صادق علیه السلام پالایش کرد و اون اضافات رو کنار زد و اون اسلام واقعی را به دنیا معرفی کرد. و الانم با همه دشمنی هایی که با شیعه میشه این همه شیعه رشد دارد و پیش می رود و دشمنی های زیاد هم دلیل بر رشد و پیشرفت شیعه هست، چون مکتب یک مکتبی است که پالایش شده هست و جای خدشه و اشکال نیست و هر جا که این مکتب می رسد مردم استقبال می کنند و لذا دشمنان شیعه به دست با افتادن تا اونجایی که قدرت دارن میخوان جلو رشد این مکتب گرفته بشه با بختانهای زیاد و با مسائلی که دارن و خود این فعالیت‌های زیاد دشمنان شیعه که علیه مذهب و علیه شیعه دارن دلیل بر اینه که مکتب تشیع مکتب بسیار مهمی هست و در حال توسعه هست، چون در حال توسعه و رشده به دست با افتادن و با این بحتان ها مخواهند جلوش رو بگیرن. ولی یک مکتبی که منزوی باشه سن کسی دنبالش نیست که در برابر او حرفی بگه. به وقتی قبل از انقلاب توی یک از کتابای انقلابی که یکی ما داده بود و تابسه مطالعه می کردیم اونجا نوشته بود که در یکی از کشورهای غربی یادم نیست از کجا بود، فرانسه بود یا آمریکا یادم نیست، یک از این دو کشور ظاهرن بود، یک کسی در جوانی به وزارت رسید حدود 35 سال بود وزیر شد و یه بی صادقه بود که یک آدم جوان وزیر بشه. وقت وزیر شد خانواده خیلی محترمی هم بود، خب طبیعی است که قدرت به اصطلاح دشمن داره، واقعیتی است هر که به قدرت رسید قده مخالف علیه او حرف می زنن. شروع کردن علیه این وزیر حرف زدن. یه عده از دوستان پدرش آمدن به پدرش گفتن که پسر رو چه این کاری کرد؟ خب چه نیازی داشت؟ این همه ثروت و امکانات و چه نیازی داشت که این منصب رو قبول کرد؟ تا وزیر نبود هیچ کس نه برای شما نه برای فک و فامیل شما یک ذره حرف نمی زد. از روزی که این بچه این منصب را قبول کرده شده وزیر این همه به خودش هم حرف میزنه و به شما برای شما بدبیر آمده، چه اشتباهی میکردیم به چه شما چه دایی داشت این کار بکنه؟ وقتی این اعتراض کرد او پدر اینجور گفت، گفت معلوم میشه که حالا من عظمت پیدا کردم و پسر من عظمت پیدا کرده، قبلا ما چیزی نبودیم در این مملکت، پسرم کاری نبوده و اصطلاح بعض آقون رقمی نبوده که برای ما حرف بزنن. بعد گفت که بر سگ مرده کس لگد نزند، یه سگ که مرده باشه کسی رو وحشت نداره لگد نه، همیشه دفاع و حمله به سگ زنده است که ازش احساس خطر میکنه انسان، بر سگ مرده کس لگد نزند. معلوم میشه ما تا حالا مرده بودیم، حالا حیات پیدا کردیم من و پسرم، از مائده وحشت دارن لذا حرف میزنن. یک واقعیتی است. اگر یک دین و یک مذهب منطق نداشته باشد و در حال توسعه نباشد، هیچ وقت کسی سرمایه و پول خرج نمی کند که جلوی این رو بگیر هستن، روش نمی کنه هستن، خود به خود در جا میزنن. خود این همه تبلیغات علیه مکتب تشیع و مذهب جعفری دلیل بر اینه که این مذهب خیلی روش کرده و خیلی توسعه داره می کنه و خیلی در دنیا به اصطلاح طرفدار پیدا کرده که واقعا همین جوره، لذا به حیثی ریس افتادن بهتان غیر بهتان می دیدن تا جلو رشد این مذهب را بگیرن. به هر صورت امام صادق علیه السلام این اسلام را پالایش کرد و از چیزهایی که در تاریخ امام صادق خیلی عجیبه، گرچه انه همین دون بودن اما خب اینجا دیگه مبانه، اینه که شاگردان عجیبی حضرت تربیت کردن. شاگردان امام صادق سمعن و طاعتن بودن، در برابر امر امام هیچ چیز مانعشون نبود، نه وجهه مردمیشون نه بدن. به عنوان شاهد محمد بن مسلم یکی از ثروتمندهای زمان خودش در اونجا بود، با پول محمد بن مسلم در شهرهای مهم اون زمان کشور اسلامی افراد زیاد تجارت میکردن، اصلا اینقدر ثروتمند بود. یه مرتبه در محمد بن مسلم در کوفه اون زمان در عراق اون زمان یک طبق خرما رو سرشه و داد مثلا خرما میفروشه، خب خرما چیز ارزانی در یک کشوری که خرما قابل حمل و نقل نیست، حالا خب حمل و نقل اون وقت قابل حمل و نقل هم نبوده، مصرف همون داخلی بوده، خب از تولید و مصرف بوده برای خودشان، ارزان ترین جنس در اون زمان خرما بود چون قابل حمل و نقل نبود. محمد ابن مسلم یه طبق خرما با یه ترازو تو کشا میگه آی خرما نفروشن، ای محمد دیوانه شده دورش گرفتن این چه کاری از شما؟ گفت امام صادق به من یه جمله گفت، فرمودم محمد تواضع، تواضع کن، محمد تواضع، همین یک کلمه. من احساس کردم که برای که امر امام را اجرا کنم هیچ چیز بهتر از این نیست، چون دیگه از خرما چیز ارزانتر در این مملکت پیدا نمیشه، دست به خرما فروشی زدم که به امر امام عمل بکنم. محمد تواضع با یک کلمه. بعد دوره برش گرفتن گفتن دیگه خب این بالاخره وادارش کردن که یه آسیا درست کرد و آسیابون شد، همون تو آسیا گندم و جو و دانه خرما آب میکرد و معروف شد به محمد تخان، بعد از محمد آسیابون. قابل بینید یه شخصیت با اون عظمت از جهات علمی که میگن 30,000 حدیث از امام باقی نقل میکنه محمد بن مسلم، با یکی از دو امام یا امام صادق ما برکنند که این 4 نفر اگر 4 نفر نبودن در این دریای ولایت مکه ما به دنیا نمیرسید، یکی محمد بن مسلم بود. اون وقت با اون فضائل قضایی و اون معلومات و این ثروت قضایی با یک جمله تواضع اینجور تواضع میکنم محمد مسلم. یا جابر بن حیان یه مرتبه دیدن که با بچه ها به اصطلاح خودشون یه چوبی سوار شده و میگین اصل منه و آی مثلا به تازه اصل منه، این ور ور با بچه ها میره بازی میکنه. یه پیرمرد جابر عبدالجابر انصاری با اون عظمت جابر جوفی دیوانش ای کاریه. بالاخره خلیفه دستور داد که جابر رو بازداشت کنه. نمانده خلیفه که آمد گفت جابر کجاست؟ گفتن جابر چند تا دیوانه شده، جاش کجاست؟ تو خرابه با بچه ها بازی میکنن. اما بیان بله با بچه ها اده چوب دارن سوار شده، انگار اسبا شده این رو باید میتازن، تعجب کردن. بعد که بیان مأمور خلیفه رو گزارش داد که این جابر دیوانه شده دیگه، آدم دیوانه که ترس نداره. وقت مأمور خلیفه رفت و شرش کوتاه شد دیگه جابر به حالات عالی برگشت، دیگه دست این کار برداشت. تا این چه کار بود؟ گفت امام به من سوارش کرد که جونی همچه تر کنه دیوانه بشو یا یک جیم نوش اشاره که دیوانه بشو، چون امام فرمود خودت بیدوانی بزد منم خود دیوانه شدم. و بعد معلوم شد که این مصلحتی بوده که تعقیب من داشته دست و خلافت، امام فرمود دیوانه بشو تا از این خطر نجات پیدا بکنی. یعنی اینجوری ها 100% در اختیار بودن. یا داستان آخری نقل می کنن که یک کس از خراسان آمد پیش حضرت، و از کرد آقا خراسان 200 تا 300 هزار مرد جنگی آماده قیام شما هستن، شما چرا قیام نمی کنید؟ امام فرمود مثلا 200 های او بیشترش می کرد، همی رفت بالا های امام. بعد در این بین یک کسی بود که بهش پسوند مکی هم در شاد آقا اسمش یادم نیست، بله نفهمیدم، در از صورت اون مکی شده یاد ما تو نناسونه، هارون مکی رو وارد شد و یه تنور مجا آتش کرده بودن برای خمیر نون بزن و امام فرمود هارون برو تو تنور، این هم رفت تو تنور نشست. این خراسانی با امام مشغول صحبت و برای ولی متعجب، بعد امام فرمود برو نگاه کن، اما دید که هارون تو تنور برای مشغول هم کفش رو میبیدیدن. بعد که هارون در آمد امام بی خراسانی فرمودن در خراسان چند نفر مثل این شون داریم ما؟ که حتی یک نفر هم نیست. بعد حضرت فرمودن که اگر عدد یاران ما به 7 نفر یا 12 نفر مثل ایشون میرسید ما قیام میکردیم. ببینید این چقدر دست به فرمانه، تا فرمود برو تو تنور، بگه فکر نمی کنید تنور پر از آتش. اینجوری نه، یه شاگردای عجیبی تربیت کردن و باید هم اینجور باشه. یعنی وقتی این شاگرد امام رو درست میشناسه و عارفاً به حق امام هست، میدونه امر امام امریست که لا به نفع شخص یا به نفع دین یا دنیا، بذار اینجور 100% مطیع امام. وقت از جهتی هم نقل میکنن که آخرین توصیه امام صادق هم نسبت به نماز بود که همه بستگان رو جمع کردن فرمودن که وصیت ما نمیرسد به کسی که نماز سبک بشماره. آخرین توصیه پیغمبر هم به نماز بود. خصائص الائمه کتابی است که مرحوم سید رازی نوشته صاحب نهج البلاغه، در اونجا ایشون نقل میکند که از علی علیه السلام سوال کردن که شما که بالا سر پیغمبر دخلی آخر عمر بودین، آخرین سخن پیغمبر چی بود؟ علی علیه السلام فرمود آخرین سخن پیغمبر بود، فرمود الصلات حتی قضیه. آخرین سخن پیغمبر نیست، 3 مرتبه فرمود نماز و دنیا رفت. هم امام صادق آخرین وصیتش به نماز بود، هم پیغمبر آخرین سفارشش به نماز. امیدوارم خداوند عالم همه ما را قدردان نعمت ولایت مقدس اهل بیت قرار بدهد و حل مشکلات شیعیان. تعالی دفتر از امام زمان صلوات و درود.